بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بحثمون در باب روایت مکارم الاخلاق در این فراز بود که وجه الیقینی افضل الیقین، یقین من رو بالاترین یقین ها قرار بده. یقین از ریشه یقینه به معنای واضح شدنه. یقین الامر یعنی امر واضح شد و به خود اون امر هم یقین میگن، یعنی امر واضح رو بهش میگن یقین. ضمناً یقین به انواع مختلفی هم متعدی میشه. یقینه داریم که متعدی بلاواسطه است، یقینه بهی داریم. کافیه آقای یه دونش هم بس داره، اگه دوستان سرما بخورن میخواید ببندید ببندید. یقینه او، یقینه بهی، ایقنه او که از باب افعال باشه، تیقنه او و استیقنه او، به این انها هم متعدی میشه. در این باره باید مفصلتر و بیشتر صحبت بکنیم، اما به جمله اشاره بکنیم که یقین در اصطلاح اهل لغت به معنای اینه که انسان به چیزی علم پیدا بکنه به گونه‌ای که هیچ تردیدی در اون نداشته باشه. لذا خواجه در اشراف الانصاف دارند که اوصاف الاشراف دارند که یقین متشکل از دو علمه، یک علم به معلوم و یک علم به این که مخالف معلوم محاله، به استحاله مخالفش، به استحاله نقیزش. پس در حقیقت یقین متشکل از دو علم میشه. پیرامون یقین صحبت‌های زیادی است که شاید موقع دیگری واردش شدیم. اینجا فقط اشاره کنیم که در باب یقین سه نکته وارد شده. نکته اول این که یقین رو گفتند علم الیقینه، یا به تعبیری یقین به سه نحو تقسیم شده. تقسیم اول این که علم الیقینه، گفتن مثل اینکه شما از دور میبینید که جای آتش گرفته، دودی رو میبینید رفته بالا، به طریقه برهان کشف میکنید، از معلوم پی به علت میبرید، میگید پس اون پشت آتشه. این علم الیقینه. نوع دوم عین الیقینه. عین الیقین اینه که شما خودتون بالمعاینه به چشم ظاهر میبینید که آتش داره یه جایی رو میسوزه. و نوع سوم عبارت است از حق الیقین. حق الیقین اینه که خودتون آتش میگیرید، دستتون میسوزه، آتش بگیر تا که بدانی چه میکشم. احساس سوختن به تماشا نمیشود. آتش بگیر تا که بدانی چه میکشم. احساس سوختن به تماشا نمیشود. اینم بهش میگن حق قولی یقین. برخی ها هم از این بالاتر رفتن، گفتن نه، علم الیقین اونجاییست که شما میبینید یا با برهان میرسید، به هر حال از راه صورت ذهنیه منتقل به آتش میشید. عین الیقین اونجاییه که دستتون میره تو آتش، این حرارت بهتون میرسه. حق الیقین مرحله بالاتری است. حق الیقین اونجاییست که خودتون تبدیل به آتش میشید. ببینید این آهن رو وقتی میذارن دو کوره، اول حرارت میگیره، بعد مدتی خودش به گونه‌ای میشه که خودش تولید آتش میکنه، خودش سرخ میشه، خودش زغال میشه، خودش تبدیل میشه به اون آتش افروز. اینو میگن اون حق الیقین اینه، اونی که تبدیل خودش به آتش میشه. بیت بسیار لطیفی داره که به حیرتم که فلاطون ز شرم آب نشد، به خم نشست و فلاطون شد و شراب نشد. این باید به مرحله‌ای برسه که خودش تبدیل به این یقین بشه. حالا با این توجه برگردیم ببینیم این که می‌فرماید در روایت وجعل یقینی افضل الیقین، یعنی یقین منو به بالاترین درجه یقین برسون، یعنی کاری بکن به گونه‌ای باشه که چشم من به روی حوادث به گونه‌ای باز بشه که واقعیت رو کما هو به حقو نه ببینم نه لمس کنم، خودم تبدیل به واقعیت بشم، خودم تبدیل به حقیقت بشم. این میشه حق الیقین. یه بیت بسیار لطیفی وجود داره که شاید اشاره به این داشته باشه: مباد ز دست خضر قدح جز به احتیاط مگیر. اگر خضر اومد به قدح داد، جز به احتیاط مگیر. ز دست خضر قدح جز به احتیاط مگیر. مباد آب حیات دهد به جای شراب. چون ممکنه خضر به جای اینکه شراب وحدت بده، شراب مراد مسکر نیست، به جای اینکه شراب وحدت بده که عمر جاودانی است، که اتحاده، که باز شدن چشم دله، شاید آب حیات بده که بقای مادی پیدا بکنه. کسی که در مسیر گام میزنه به دنبال حیات مادی نباید باشه. مباد آب حیات دهد به جای شراب. اگه آب حیات بده، زندگی مادی جاودانه پیدا میکنی، اما اگر شرابت بده به وحدت میرسی. خب برگردیم بحثمون رو کوتاه کنیم، میخواییم وارد بحثمون بشیم. این وجعل یقینی افضل الیقین، یقین منو بالاترین یقین قرار بده، سه مرتبه برای یقین گفتیم. مرتبه اول علم الیقین که تازه بر اوهدی من الناس حاصل میشه. مرحله دوم عین الیقین، اونجاییست که بالمعاینه انسان شهود میکنه، میبینه این هم برای کملین از عباد الله آیا حاصل بشه یا نشه، که بتونن واقعیت رو ببینن نه با برهان برسن. این لم اعبد رب لم اره از مولا الموحدین میگه من دیدم، ما با برهان اثبات میکنیم که خدایی هست، با برهان ثابت میکنیم قیامتی هست، که تازه اونم اگر باور کنیم. اونها میرسند و میبینند، به شهود میرسند، لمس میکنند. اما این باز مرتبه متکامل ایمان علی و پیامبر و بزرگان حقیقی نیست. اون مرحله بزرگتر اونجاست که خودشون تبدیل به یقین میشن، خودشون تبدیل به یقین میشن. این اشاره شاید داشته باشه به اون بحثی که صدرا داره که بعدها مطرح شده و فی الجمله اشاره بکنیم، بحث اتحاد عاقل و معقوله، که انسان با صور ذهنیش یکی میشه. بسیار این بحث مهمی است، شاید جز به این وسیله نمیشد به این خوبی تقریر کرد، اینکه انسان لازمه در زندگیش علم کامل پیدا بکنه، در زندگیش به دنبال صور زیبا باشه. چرا؟ چون ما با صورتهامون یکی میشیم، با آنچه در ذهن داریم یکی میشیم. اگر گام در مسیر علم بد گذاشتیم، تبدیل به همون میشیم، او تبدیل به ما میشه. اگر هرچه دیدید صفحه مصحف دیدید، هرچه دیدید صور زیبا دیدید، بر زبان اگر جاری کردید ذکر شریف جاری کردید، علم اگر آموختید علم توحید آموختید، همون تبدیل به شما میشه، انسان و معلوماتش. اون کسی که به درجه بالای یقین میرسه اتحاد با متیقن و یقین پیدا میکنه، خودش تبدیل به یقین میشه. البته این طبیعتا مال رده اولیاء الله. اون روایت معروف ابن سلمه انصاری هم بعدها شاید رسیدیم و فرصتی بود خوندیم، روایت بسیار جالبی است که کافی به دو نقل آورده. مرحوم کلینی در باب حقیقت الایمان سه روایت نقل میکنه، روایت دوم و سوم، شایدن چهارتا. روایت دوم و سوم اون باب همینه، اون که میگه پیامبر وارد مسجد شد یک روز صبح. روایت عربیش هم خیلی زیباست، دو نقل هم داره، یعنی دو تا اصلا دو طریق نقل مختلف و دو متن مختلف داره، اما یک حادثه است. میگه حضرت رو دید، حتما یک جوانی رو دید داره چرت میزنه گوشه مسجد بعد از نماز صبح. یا ممکنه روایت رو این گونه ترجمه کنیم که داره سرش رو تکون میده، یخ فقو داره، سرش رو پایین و بالا میکنه. ممکن هم از بگیم به معنای اینه که از چرتش میبره سرش هی میفته. حضرت بهش گفتن کیفه اسبحتک و اسبحت و موغنا و یقین صبح کردم. بعد گفتن خب اگه موغنی حقایقش چیه، علائمش چیه، که اون علائمش رو بر حضرت توضیح میده، که حضرت میگن درسته. بعد نکته ای که حضرت در اونجا دارن بسیار مهمه، میگن این حال تو حفظ کن، که انه این حال از دست رفتنیست، که بسا انسان حال خوشی به دست میاره ولی از دست میده، رها میکنه. این حال تو حفظ کن. بهش نمیگه احسن، خب رسیدی به درجه تعالی، مارم دعا کن. نه، میگه این حال تو حفظ کن، چون انسان ممکنه هر لحظه پاش بلغزه. این بعدم اون میگه خب یه چیه؟ میگه اون جوان به حضرت میگه من فقط میخوام در رکاب شما شهید بشم. تو روایت داره چند روزی نگذشت که رفت با حضرت در یکی از غزوات پیامبر شهید شد. این یقین اونگونه که او میگه شهود دیده لمس کرده، این یقین بسیار ارزشمنده. انسان باید تلاش کنه و هر کسی هم یک لحظاتی از زندگیش، حالا ممکنه به علم و یقین برای ما حاصل بشه که ما به علم و یقین برسیم. و اثرات عجیبی هم در زندگی همه داره. کسی که به این درجه میرسه دیگه همه اون چیزهایی که غیر اوست ارزشش خودش رو از دست میده، همه صحبتها بیارزش میشه، همه بیارزش میشن، همه ما سوا بیارزش میشن. مرحوم قاضی نورالله چوشتری صاحب احقاق الحق، دیشب داشتم به مناسبتی نگاه میکردم این بحث دیگه ای رو، طریقه شهادت بسیار بسیار، این پیرمرد طریقه شهادت بسیار سختی داره. در هند او رو دستگیر کردن، بردن به دربار خاطر تشیعش، بعد با چوب میزننش تا به شهادت میرسه، اما نه هر چوبی، با چوب خاردار که میگه زیر همین شلاقه ها که میزدنش به شهادت رسید. نقلی که داره میگه و اثر این تیغه های این چوب که به بدن او میزدن، بدن پاره پاره شده بود، تکه تکه شده بود. اما خب او یقینشو داشته، این مرتبه یقینه. اگر انسان به اون درجه‌ای برسه که حقیقت رو بیابه، حقیقت براش یقین بشه و بتونه به اون اندیشه‌ای که رسیده ایمان داشته باشه، وقت فراز و فرود دنیا رو تحمل نه، لذت میبره ازش. اگر واقعا به این درجه برسه که هرچه هست از خداست و این ارتباط رو برقرار بکنه، هرچه هست از اوست و هرچه از اوست شیرین است. اما این به زبان ساده است. این جمله رو چند بار دیگه هم گفتم، این که صدیقه، این که زینب کبرا در کربلا میگه ما رأیت الا جمیلا، این شوخی نیست. نمیخواست حالا حال ابن زیاد رو بگیره، واقعا ما رأیت الا جمیلا است، چون از جاناهیه خداست، چون از ناهیه او رسیده. این از اثرات اون مرتبه یقینه. پس یک فراز دیگری از این روایت دعای مکارم الاخلاق اینه که وجعل یقینی افضل الیقین، یقین منو بالاترین یقین ها قرار بده، که اشاره فعل جمله ای بش کردیم. طبیعتا در رابطه با این حرف های بسیاری است، ممکنه در رابطه با یقین هفته آینده هم یه چند دقیقه ای رو صحبت کنیم. صلواتی بفرستیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون درباره اشکالاتی بود که بر مرحوم آقای آخوند شده بود. امروز انشاءالله این اشکالات رو اگر خداوند توفیق بده تموم میکنیم تا مبنای آقای آخوند هم ازش بگذریم و وارد مبنای بعدی بشیم. اشکال هفتم که روز گذشته بهش اشاره کردیم، اشکالی بود از ناحیه مرحوم آشمند حسین اصفهانی، محقق اصفهانی در نهایت الدرایه، که متنش رو هم تو ذهنم خوندیم و اشاره به متنم کردیم، حالا جوابش مونده. اشکال اینه که اگر اسم و حرف هم معنا و تفاوت اونها فقط به لحاظ عالی و استقلالی است، عرفای آخوند که یادمون نرفته میگفت ابتدای معنای واحدیه، اما این ابتدا که معنای واحده اگر لحاظ عالی شد میشه من، اگر لحاظ استقلالی شد میشه لفظ ابتدا. یا ایشون می‌فرماید ابتدا که معنای واحده و دارای لحاظین به لحاظین متعددین دو معنا میشه حرفیاً و اسمیا، اگه اینه لازمش اینه که این طبیعت معنا در عالم خارج هم به دو نحوه موجود بشه. شاید لعل مراد ایشون این باشه که هر مفهومی در عالم خارج مصداقش مثل خودشه. اگر مفهوم انسان حیوان ناطقه، مصداق انسان هم حیوان ناطقه. اگر این معنا در ذهن این خاصیت رو داره که علا طورین یلحظ لحاظ میشه به دو نوع، پس در عالم خارج هم باید علا طورین موجود بشه، در حالی که ما وقتی میریم به عالم خارج ببینیم مثلا معنای حرفی در عالم خارج یک طور بیشتر نداره دیگه. در عالم خارج معنای حرفی امکان لحاظ استقلالی نداره. این محصل اشکالی بود که ایشون برای آخوند کرده بود. برای این مطلب دو اشکال شده، یکی در کلمات بزرگانه، در این تقریراتی که از آقای وحید هست، از جناب آقای فاضل هم متنش هست وجود داره، همین مطلب مورد اشاره مرحوم شهید صدر هم قرار گرفته در تقریراتی که از ایشون نقل شده. اشکال اول اینه که کی گفته اگر یه معنایی در ذهن قابل دو لحاظ باشه باید در خارجم قابل دو نوع وجود باشه؟ بهش میگن تطابق عوالم. این تطابق عوالم رو شما از کجا آوردی؟ این که اگر اسم و حرف هم معنا باشن پس معنا در ذهن باید علا طورین لحاظ بشه، لازمه در خارج همین طبیعت معنا به دو نوع موجود بشه، این از کجا بگیم؟ عبارت مرحوم صدر رو ببینیم، و که انهو قدس سر رو، یعنی مرحوم اصفهانی فرض کرده مطابقت عالم خارج رو مع ذهن فی انها الوجود، گفته خارج و ذهن با انها الوجود با هم یکی هم برقی چارشنبت ایجا گذاشتیم، فرض کرده این مطابقت رو اصلا موضوعی مسلما، بعد اعترض بعد اعتراض کرده به ان المعنى الواحد لو كان يوجد في الذهن على طور عالي و استقلالي لازم ان يوجد في الخارج كذلك، لازمه این معنا در عالم خارج همینجوری ایجاد شه، در حالی که معنى المعنى الحرفي لا يوجد خارجا الا في غيره، گفته در خارج نو بیشتر نده. ولکه اشکال از اینجاست به اصفهانی، لا مأخذ للاصل الموضوعی المزعوم، یعنی پنداشته شده این مطلبی که ایشون پنداشته اینجور نیست، اصل و اساسی نداره. از لا برهان علی ضرورت تطابق بین الوجود الذهنی و الوجود الخارجی، ما دلیلی نداریم، برهانی نداریم که باید بین عالم خارج و عالم ذهن مطابقت باشه. بله برهان علی خلافه، بل چه بسا برهان بر خلاف بشه. مثال عمده ای که همم زدن اینه که شما عرض در عالم خارج نیست الا فل موضوع، باید در ضمن یک موضوعی لحاظ شد. پس عرض اذا کان موجودن فل خارج وجد فل موضوع، اما همین عرض در ضمن دو نوع قابلیت لحاظ داره، استقلالیان و عالی. پس اینجور نیست که اگر در چیزی در ذهن به دو لحاظ قابلیت وجود داشته باشه در عالم خارج هم لابد و هم یکون که به دو نوع موجود باشه. لذا می فرماین فإن العرض لحاظه فی الذهن یمکن ان یکون مستقلن موضوع، در حالی که فی الخارج لا یوجد الا فی موضوع، در خارج اگر هست حتما در موضوع باشه. چرا؟
چون فرمودن باید معنا در طبیعت معنا در خارج هم باید دوتا باشه، یعنی اینجوری باشه اشتراک معنوی اصلا نداریم.
من ملازمش نمیدونم چی.
بله؟
ملازمش نمیفهمم از کجا آوردین. به این معنا اشتراک معنوی شو میتونه اینجوری بگین، بگه معنای مثلا فرض بفرمایید که در مورد اشتراک معنوی حیوان، این حیوان یستقو علی الانسان یستقو علی الحمار، در عالم خارج هم به دو نوع موجوده، این مشکلی برش پیدا نمیشه، در ذهن بر مصداقه. ایشون برده تو لحاظ نه تو مصداقیت و مفهوم. نگاه کنید، این اشکال اول. اشکال دوم که ندیدم گفته باشند اینه که در کلام ایشون یک مغالطه دیگه هم در پایان استدلال شده. مرحوم آقای آخوند لوفورس که این حرفو بزنه چی میفرمود؟ میفرمود ببخشید، خود آقای اصفهانی وقتی میخواست گردن آقای آخوند بذاره چی میگفت؟ میگفت اگر معنایی در ذهن به دو گونه باشه، در خارج هم باید به دو جور موجود شه. درست شد؟ در حالی که نقضی که میارن از اون بره، میگن معنایی در خارج یک نوعه، در نوع دومی هم در خارج نداره. این نتیجه اون نیست. به عبارت دیگه نگاه کنین، ایشون نمیگه هرچه در خارج موجود است هر معنایی در خارج موجود است یه نوع دیگه هم در خارج دارد. اگر آقای آخوند بگه، میگه هر معنایی که در ذهن هست در خارج دو جوره. نه اینکه معنای حرفی چون در خارج هست خب شکل ثالثی هم داره، باید شکل دیگه هم داشته باشه. اگر میخواستید نقضه به آقای آخوند بکن، نقضه به این تقریری که از آقای آخوند شده بکنید، باید شما یه معنایی پیدا میکردید که در ذهن به نحوین موجود شه، بعد این معنا در خارج نحوه بیشتر نداشته باشه. در حالی که نقضی که ایشون به آقای آخوند میگیره اینه، میگه شما میگید اگر یه معنا در ذهن به دو طور موجود شه، باید در خارج هم به دو طور موجود شه. میگه مثلا سلم، نه این درست. نقضش چیه؟ میگه معنای حرفی در خارج یه نوعه. خب معنای حرفی در ذهن هم یه نوعه. آقای آخوند میگه اونی که در ذهن دو نوعه، در خارج دو نوعه. نه هرچی تو خارج هست در ذهنم باید دوتا باشه، یا هرچی در خارج هست باید شکل ثالثی هم داشته باشه. این اصلا این نقض برهانی که آوردن، چون برهانشون برهانه در حقیقت خلفه دیگه، میگه شما میگید هرچه در عالم ذهن است به دو طور، در خارج هم هست به دو طور، در حالی که این گونه نیست به نقض میاره. از رو برهان خلف، در حالی که من براتون نقض میارم اینجور نیست، خلف لازم میاد، یا حالا در حقیقت نقض میکنه. این نقضی که میارن ربطی به این نداره. من به شما میگم اگر سیبی در باغچه شما بود، این سیب رو باید بکنی بدی به عباس آقا. نقضش به این نیست که یه گلابی تو خونه عباس آقا پیدا شده، وقتی به همه در صدر زید. لوفورس که اصلا حرف درست باشه، میگید اگر معنایی در ذهن به یک طور موجود شد، اگر معنایی در ذهن به دو طور موجود شد، لابد و ان یکون در خارج هم به دو طور باشه. پس بریم اول باید معنایی پیدا کنیم در ذهن به دو طور، بعد بگیم در خارج یه طور بیشتر نیست. اما معنای حرفی رو که آقای آخوند نمیگه در ذهن به دو طوره. پس این در حقیقت اینجای استدلال هم به نظر میرسه با یک مشکلی مواجهه. من استنباطم اینه از جایگاه مرحوم اصفهانی، ایشون چیزی میخواد بگه که عبارتشون نارساست، اینو نمیخواد بگه. اما نمیگیم، نمیدونیم چی الان. اما اینی که این تغییر رو پذیرفتیم، برای اینکه بزرگان که معمولا حرف آقای اصفهانی رو تغییر کردن، همه همینجور تغییر کردن. عبارات مرحوم آقای صدر هم آوردیم که ایشون هم همینو گفته، دیگران بزرگان دیگه هم گفتن همین گفتن. خب این از این هم تمام. پس تا کنون همه اشکالاتی که برای آقای آخوند خوندیم به نظر اشکالات واردی نبود، جز همون اشکال دوم که یا به تقریری که در بحث خدمت آقایون گفتیم اشکال اول. اشکال هشتم اشکالی است که تحقیق الاصول به آقای آخوند وارد کرده. آره؟ چرا شماره دو؟ این که معنای حرفی در خارج به یک نحوه موجود است ربطی به صدر استدلال ندارد، چرا که طبیعت معنا معنای حرفی نبود تا تالی فاسد استدلال باشه. این همین بیرون مفصلا گفت. خب گفتن مرحوم آقای آخوند اشکالی نیست، میگن آقای آخوند فرمودن عالیت و استقلالیت ناشی از لحاظه، درسته. آقای آخوند میگفت طبیعت معنایه کیه؟ عالیت و استقلالیتش ناشی از لحاظه. بعد مستشکل میگه لحاظ آقا یعنی چی؟ لحاظ یعنی تصور ذهنی. ما تا حالا چند بارم گفتیم، روز قبلم گفتیم، لحاظ یعنی وجود بخشی ذهنی. من شیعی را لحاظ کردم یعنی چه کار کردم؟ یعنی او را تصور بخشیدم، یعنی موجود ذهنیش کردم. پس لحاظ کردن یعنی وجود بخشیدن به وجود ذهنی. نکته دقیقی که ما آقای مستشکل گفته اینه، میگن که کارکرد تصور اینه، خوب دقت کنیم حرف قشنگیه، کارکرد تصور اینه که یک ماهیت رو از کتم عدم به وجود میاره، یک ماهیت رو از عدم به وجود میاره، تغییر در ماهیتش نمیده. برای اینکه مثال بیاریم در ذهن دوستان، آقا تصور مثل یعنی ایجاد، مثلا معنای تصور این ایجاد، ایجاد کردن مثل نمیدونی چیه، مثل اینه که چراغی رو روی یک شیء تاریک روشن کن. الان فرض کن اینجا ظلمات محض باشه، شما به محض اینکه چراغ رو روشن بکنی تا حالا این شیء دیده نمیشد، حالا دیده میشه. اینجور نیست که این شیء رو تغییری درش بده، این همونه که بود منتها تا حالا دیده نمیشد، حالا دیده میشه. ماهیت انسان وقتی وجود بهش دادی مثل اینه که روشنش کردی، تا حالا این ماهیت خاموش بود، حالا روشنش. وجود تغییر در ماهیت نمیده، ماهیت رو عوض نمیکنه. وجود ماهیت رو از کتم عدم به کتم وجود میاد، از دایره عدم به محدوده وجود میاره. پس ببینیم، شما وجود رو اگر گفتیم تصور است، معناش اینه من یه چیزی که تصور میکنم هر جوری هست همون جوری موجودش کرده. این تصور من نمیتواند این ماهیت رو قلب بکنه، یه معنایی رو تبدیل بکنه، حالا ماهیت شو استقلالیان، بعد ماهیت شو عالیان. نه، ماهیت همونی که هست، ماهیت همان است که هست. اگر عالیه وقتی من تصورش کردم همون موجود میشه، اگر استقلالیه وقتی من تصورش کردم همون جور موجود میشه. عبارتشون رو ببینید. عبرن فی قوله العالیه و الاستقلالیه تعتیم ناهیت لحاظ و الا فلا فرق جوهری بینهما. این اشکال از اینجا شروع میشه. فان اللحاظ لیس الا الوجود ذهنی فاذا لم یکن فی حق المعنا و ذات المعنا للعالیه ولا استقلالیه فَإِنَّ لِحَاظَهُ اَيْ وَجُودَهُ لحاظ یعنی وجود، یعنی ایجاد ذهنی کردن. فَإِنَّ لِحَاظَهُ لَا يُغَيِّرَهُ اَمَّا هُوَ عَلَيْهِ از اونی که هست که عوضش نمی کنه که. و به عبارت اخرى لَيْسَ الْوَجُود اِلَّا اَنْ يَنْقَلِبَ النَّقِيْزِ اِلَى النَّقِيْزِ. وجود یعنی عدم رو میاره به دایره وجود، همین به ان یکون شیء موجودا بعد ان یکون معلوما. فعل وجود لا یغیر ماهیت و حقیقت رو بل یظهر رو برکونه اظهارش میکنه، بعد ان یکون، بعد ان لم یکون لها ظهور، بعد از اینکه ظهور نداشت. لذا فاذا کان اللحاظ اگر لحاظ، حالا میخواد واضع لحاظ کرده باشه میخواد مستعمل، لیس الا وجود معنا، وقتی لحاظ وجود معناست فکیف یکون المعنا به لحاظ عالی تارتن و لحاظ استقلالی اخرى. یعنی کیف یکون المعنا به واسطه لحاظ تغییر پیدا کنه، یه معنای مقسمی باشه که اگه لحاظ عالیش بکنی یه معنا بشه، اگه لحاظ استقلالیش بکنی یه معنا داشت. آره؟ یقیر و غلطه، لا یقیر باید باشه، این دیگه اشتباه طالب. اما الوجود لا یقیر الماهیت. خیلی خوب توجه کنید، این اشکال فی حد نفسه مطلب خوبی است، اما یه مطلبی رو توجه کنیم و اون در امر لحاظه. لاحظه گاهی یه مفعولیه، گاهی دو مفعولیه. ما یه وقت میکنم میگیم لاحظهو، یعنی تصورم. این همین است که شیخون الاستاد گفتن. اگر لحاظ رو به معنای تصور گرفتیم حرف درستی، اما لحاظ گاه دو مفعولی است. لاحظهو عالیاً یعنی به صورت عالی لحاظش کرد، این دو مفعولیه، مثل تصورهو عالیانه. من الان میگم من شما رو به صورت یک فرشته تصور میکنم، اینجا اون صورت ذهنیه که از شما دارم دیگه الان مثل الان خودت نیست. شما یه آدم بد اخلاقی رفیقته، یه وقت میگی من تو را دیشب در خواب دیدم، یه همینی که هستی با همین اخلاق کریمانهی که داری. اما یه وقت میگی من تو رو آدم خوبی تو خواب دیدم، یعنی تغییر ماهیت داده، یعنی من با تصورم تو رو تغییر ماهیتت دادم، اول ماهیتتو عوض کردم بعد وجود به بخشیدم. من تو را به گونه دیگری تصور کردم، من تو را آدم خوب تصور کردم، من تو رو به صورت مثلا بلبل تصور کردم، نخواستم بگم به صورت چی. خب پس اینی که شما میگید این در حقیقت معنای لحاظ، اما به صورت دو مفعولی. در این بحث بر اعطای وجود هست، اما مرحوم آقای آخون میخوان بگن همه اعطای وجوده، همون معنا به وسیله قبل از این که اعطای وجود میشه توسط واضع درش دست برده میشه، توسط مستعمل درش دست برده میشه. ما قبل از این که معنا رو بخوایم استعمال بکنیم میتونیم یه تغییر توی این معنا بدیم، حالا اونو ایجاد کنیم. گفتم مثل این که شما یه وقت این شیئی که وجود داره رو همینی که هست تصور میکنی، یه وقت یک اجزایی از او رو عوض میکنی بعد تصور میکنی. برای اینکه مثال ساده‌ای باشه، طرف میره نقاشیشو بکشه، یه وقت عین خودشو میکشن، یه وقت نه، طرف ببینی چشاش بابا غوریه، نقاش درستش میکنه، رنگش سرخه سفیدش میکنه، گوشاش بلنده کوچیکش میکنه، یه جور دیگه تصورش میکنه، یه جور دیگه تصویرش میکنه. پس این فرمایش شیخون الاستاد حرف درست، اما به شرطی که لحاظ مفعولی می بود. در این جور جاها لاحظه و عالیاً لحاظ دو مفعولی است، و لذا از نظر کلیت بحث دقایق بکنیم، در حقیقت لاحظ قبل از این که تصور کند اون ماهیت رو انقلاب میده، عوض میکنه، حالا او رو موجود، یا مستعمل اون ماهیت رو تصور میکنه، تبدیل میکنه، تغییر میده، حالا وجودش میکنه. لذا این اشکال هم حالا این همان است یا همان نیست، همون حرف دیگری است. اشکال آخوند، اشکال دیگری است با آقای آخوند که بگید با دست بردن توش، این دیگه اون نیست. آقای آخوند میگفت چرا این همون میتونه باشه.
ببخشید اینجا معنا مجازی نمیشه، عدم از عدم نمیدیم، ماهیتی رو به وجود بیاریم، بلکه اون ماهیتی که موجود رو اومدیم یه چیز جدید تصور کردیم، اینجا معنا مجازی.
نه نه نه، ما همون معنایی که الان میخوام استعمال کنم، من در ذهنم زید دارم،
آقا تو خواب شما چیکار میکنی؟ در خواب زید رو میشناختی یا نه؟ بله. اما چی شد که زید و خوشگل خواب دیدی؟ زید ریشش سیاه سفید دیدی، چیکار کردی؟ ذهن این گونه است، میره میگرده زید رو میاره، اما قبل از اینکه او رو به خواب شما وجود ببخشه تصورش بکنه، ده با تصرف درش میکنه. قبل از او میاد تغییراتی در صورت ظاهر او میده، حالا تصورش میکنه. یعنی از ابتداءن نمیره او رو همون جوری که هست، با یه تغییراتی برمیداره میاره. اینا لاحظه دو مفعولیه. ما آقای آخون لعل اینو میخواد بگه، میگه آقا یه معنای ابتدا داریم، معنای مطلق. این معنای مطلق ابتدا علارسم، ولی مستعمل وقتی میخواد بره اینو ابتدایی عالی معنا بکنه، میره اینو برمیداره به لحاظ عالیش میاره. وقتی میخواد در جایگاه اسم قرار بده، میاره به لحاظ استقلالی قرار. این کارو میتونه بکنه، همون کاری که شما در خواب وقتی زیدو میبینی، ریش نداره زید، شما ریش میبینی ریش یه متری داشت، یه متر. خب اینم اشکال هفتم. اشکال هشتم که همون مطلبی است که ما ابتدا نقل کردیم، به یه بیان دیگری است، لذا اشکال نهم، که این در حقیقت اصل اشکال و صحیح ترین اشکالی است که با آقای آخونده و ما به واسطه همین اشکال حرف آقای آخونده کنار می‌ذاریم. اشکالی است که حضرت امام در تهذیب داره. ما قبلا هم به طور دیگری به بیان دیگری قبل از اینکه ببینیم اشکال دوم گفته بودیم، ولی اینجا هم که نوشته تو ورقه لابد بازگشت به اولین اشکال ها، اینجا تو متنی که دست شماست دومیه. این بازگشت به دومین اشکاله، اولش رو کن دوم، آخرین جمله امروز به دومین اشکالی که مطرح است. اصل اشکال برمیگرده به همین که از بیرون گفتیم. خوب حواسا جمع دقت کنیم، آقای آخوند اصل مبحثش رو گفت، نه اشکال مطرح شده، این دوتا اشکال رو بذاریم کنار، هفت اشکال رو آقای آخوند مطرح شد. عرض کردیم به نظر قاصر ما این اشکالات با آخوند وارد نیست. یه انقلتقلت خود ایشون مطرح کرده بود، سعی کرده بودن با اون انقلتقلت رد کنن، ما یه بیانی گفتیم، عرض کردیم میشه از زاویه آخوند دفاع کرد. پس لولا این دو اشکال که بازگشتشم به یک اشکاله، حرف آقای آخوند از دید ما حرف وظیفه‌ای شده است، قابل اثبات، قابل دفاع. اما این اشکال حضرت امام مطلب رو سخت میکنه. ببینیم اصل حرف اینه که کأن مرحوم آقای آخوند به تعبیری که امام دارن میگن مصادره به مطلوب کرده، اومده از ابتدا گفته آقا اسم و حرف هیچ فرقی با هم ندارن، اگه فرقی دارن به لحاظه. بعد گفته لحاظ که نمیتونه فارغ باشه، پس فرقی ندارن. این روح استدلال آخونده. ایشون میگه اسم و حرف فرقی ندارن، هیچ، اگه فرقی هست به لحاظه. بعد میگه لحاظ نمیتونه فارغ باشه، سه تا دلیل آورد نمیتونه فارغ باشه. یک، چرا نمیتونه؟ به خاطر جواب نقضی در اسماء هم هست. دو، چرا نمیتونه؟ به خاطر اینکه باید تجرید میکردی. سه، چرا نمیتونه؟ به خاطر اینکه ما دو لحاظ در استعمال نداریم. عبارت آخوند یادمون نره. بعد میگه پس لحاظ که نیست، لحاظ که داخل در موضوع له نشد، داخل در مستعمل و فی نشد، پس اسم و حرف یکیه. در حالی که اول دعواست کی گفت فقط و فقط فرق اسم و حرف به لحاظه اینه؟ شما از ابتدا اومدی گفتی اسم و حرف اگه فرقی با هم دارن به لحاظه اینه. حالا که به لحاظه اینه، پس لاجرم لحاظه اینم که نباشه فرقی نیست. ببینیم عبارت شما و انت خبیرون بالمغالطه الواقعه، ایشون میگن مغالطه، شاید لعل بهتر از لفظ مغالطه، عبارت جناب صبحانیه بهتر بود، میگه مصادره الواقعه فی حیثو انما رتبه او من البرهان الا نفی الجزئیه. برهانی که ایشون آورده که بگه موضوع له خاص نیست، میگه جزئیت یعنی خاص بودن موضوع له، مبنی الا تسلیم الاتحاد بین الاسماء والحروف، مبنی بر اینه که بگیم اسم و حرف یکی هست. حالا بعد میگیم اسم و حرف یکی هست، بعد ولی چون لحاظ درش نیست پس جزئی نیست، و انهما من سنخ واحد جوهرن، یعنی از حیث ماهیت تعقلن، از حیث وجود ذهنی و دلالتن، از حیث دلالتی که بر اشیاء خارجی دارن. بعد فهین ازن، بله اگر این اتحاد رو پذیرفتید، یسه خوان یبنی علیه ما بنا. اینجا صحیحه که بنا بذاریم بر این مطلب آنچه را آخون بنا گذاشت یا هم بنیه. چی بود حرف آخون؟ من انه لا مخصصه ولا مخرج من العمومیه، چیزی ندارید که دلالت خاص کنه، چیزی ندارید موضوع له جزئی کنه، از عمومیت یعنی از موضوع له عام بودن خارج بشه. مع انکه عرفت تغایر بینهما فی جمیع المراحل، در حالی که ما میگیم اصلا فرق بین معنای اسمی و معنای حرفی فقط به لحاظ نیست، اینا دو تا چیز مختلف با هم هست، فقط مشکلشون لحاظ نیست. و سیاتی ان موضوع لحظی مورد نقضهی من قولهی سرت و من البصره الالکوفه من ما یتوهم کلیت مستعمل فی خاصون ایزن، خاصون خبر موضوع لحظه. خواهد آمد که موضوع له در مورد نقضی که آخون میگه، آخون چی میگه؟ سرتم من البصره الى الکوفه، یعنی در سیر، در کوفه، در بصره. جواب نقضی، جواب نقضی ایشون بر تو چی؟ تو اسما. ما در سیر، سر نه سر، این امره، سر من البصره. این در سیر، حتی ما میگیم همون موضوعی که شما میگید در اونجا جزئی است، ما خواهیم گفت که خاصه. حالا این قسمتش محل بحثه. پس دقت کنید، به این بیان ما از قول رئیسه دوم هم عبور کردیم. قول رئیسه اول، قول نجم العلمه، اسم و حرف یکی هم با تقریرات مختلف رد شد. قول دوم، قول آقای آخوند، ثبوتاً گفتیم اشکال نداره، اما هیچ استدلالیشون برش نداره. اصل دلیلی که در نفی آقای آخوند داریم اینه که شما اومده بودی یه نقضی، یک جوابهای ردی بر لحاظ گرفتی، اما مشکل از لحاظ نبود. فردا وارد قول مرحوم آقای ناینی میشید شد.
فرمودید لحاظ فارغ نیست یا فارغ نیست؟
غلط بوده.
دیدی بخاطرش اصلا تو این بحث زبان شناسی
گفته بود نرفت. خدا دیدار نداشت
فرض
بیا بیا.
دوست من اون خاموش کرد. آره روشن.
حالا میگم بعدا میگم فتوشاپ بگیر.